بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر در غیر اون مواردی که استثناست شخص با لباس نجس نماز بخونه، تکلیف نمازش چی میشه؟ مثلا فرض کنید لباس متنجس بوده به خون خیلی زیادی، یعنی بیش از یک بند انگشت، و نماز خونده، خون قروح و جروح هم نیست، یعنی از خونهایی که مورد عفو هم هست از اونا نیست، بعد از نماز فهمید. اگر قبل از نماز اصلا نمیدانسته نجاست لباس رو، فکر میکرده پاک لباسش و خونده، نمازش صحیحه، هیچ مشکلی این نماز نداره، حتی رجحان هم نداره که این نماز رو تکرار کنه، این نمازش صحیحه، هیچ اشکالی درش نیست. اما اگر قبل از نماز میدانسته و فراموش کرده، اگر این چنین باشه، نمازی که خوانده است باید قضا کنه، اگر وقت گذشته داخل وقت باید اعاده کنه. اگر وسط نماز بفهمی که لباسش نجس شده، در صورتی که نجاست میدونه مال قبل از نمازه، همونجا نمازش باطل میشه و باید رها کنه، نماز رو از ابتدا با لباس پاک شروع کنه. پس در صورتی که قبل از نماز نمیدانسته نجاست رو، وسط نمازم نفهمه، تا پایان نماز بعد از نماز بفهمه، نماز صحیحه. اگه قبل از نماز نمیدونسته ولی وسط نماز میفهمه، نماز باطله. قبل از نماز میدانسته و فراموش کرده، چه وسط نماز یادش بیاد چه بعد از نماز یادش بیاد، نمازش باطله، باید این نماز رو با لباس پاک مجدداً بخواند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیه 51 سوره مائده را امشب تلاوت کردیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. متذکر این نکته باشیم، همونطور که دیشب عرض شد، سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر خدا نازل شده. در سوره های قبل از این سوره مائده خدا به مؤمنین اجازه داده بود که با کفار اگه بخوان رابطه دوستی برقرار کنند، مانعی نداره، میتونن با کفار دوست بشن، به شرطی که اون کفار اون کافر حربی نباشن، یعنی به جنگ مسلمان ها نیامده باشن، اقدام نظامی، اقدام تند علیه مسلمان ها نکرده باشن. در سوره مبارکه ممتحنه دو آیه هست که در اون دو آیه خدا می فرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا نهی نمی کنه با کفاری که شما رو از سرزمینتون اخراج نکردن، مشرکین اخراج کردن مسلمان ها رو، یا با شما وارد جنگ نشدن، نهی نمی کنه که شما با اونا رابطه نیکی داشته باشین، عادلانه باهاشون برخورد کنید. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم ان تولوهم. خدا نهی میکنه که دوستی کنید با اونایی که به جنگ با شما اومدن، شما را از سرزمینتون اخراج کردن. خب قبلا خدا اینا رو گفته واسه مؤمنین، پس مؤمنین میدونستن با یهود و نصارایی که با اونها وارد جنگ نشدن میتونن دوستی کنن. اما خدا در این آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای اهل ایمان، این از این که رحلت رسول خداست، شما ولایت یهود و نصارا رو نپذیرید. مراد در اینجا گفتن به قرینه این که خدا نهی نکرده از دوستی با همه یهودی ها و همه نصرانی ها، فقط با اونایی که در جنگ با مسلمان ها هستن خدا نهی کرده. معلوم میشه که یه عده از مسلمان ها با اینکه مسلمان بودن ولی اینا دوست داشتن که حرف شنویشون از یهود و نصارا باشه. ولایت در اینجا یعنی سرپرستی اونها رو بپذیرن، برن زیر بلیت اونا. خدا بعد میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی تابع یهود و نصارا بشه جز اوناست. در حالی که کسی دوست بشه با یهود و نصارا که جز اونا نمیشه که. حالا یه دوست ارمنی هم داره، داره، دوست یهودی هم داره، داره. زمانی این جزء اونا میشه که تبعیت کنه، کما اینکه خدا راجع به حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کی تبعیت منو بکنه او از منه. پس معلوم میشه اینجا برخلاف عموم مفسرین به خصوص مفسرین اهل سنت، این آیه رو میخوان ولایت رو به معنی دوستی معنی کنن. نتیجهش هم اینه که بعد به آیه 55 که برسه میخوان بگن به قرینه سیاق این ولایت، ولایت معنی دوستیه و ربطی و داستان ولایت امیرالمؤمنین نداره. در حالی که جوابش همین چیزاییست که عرض میکردیم، چیزای دیگه هم هست، منتها باشه یه وقت دیگری. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه. معلوم میشه یه عده از مسلمونا دوست داشتن که رابطه داشته باشن، رابطه از این نوع که یهود و نصارا پشت پرده برنامه بریزن، اینا هم حرفای اونا رو گوش کنن. مجریان طرح و برنامه یهود باشند. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره. پیغمبر میبینی این منافقین بیماردل عذرشون هم اینجور عنوان میکنند در این تبعیتی که از یهودی ها و نصرانی ها میکنن، عذرشون میگن یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، میگن میترسیم فردا ورق برگرده، دور بیفته دست اونا، بعد پدر ما رو در بیاره. بهشون بگو این خبر، این مطلب اتفاق نمیفته، خدا نمیذاره چنین امری اتفاق بیفته. فعسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین. اینا فردا که ما جلوی توطئه یهود و نصارا رو برای اضمحلال اصل اسلام گرفتیم و اسلام پیروز شد، یا یه حادثه های دیگه‌ای که خدا پیش میاره وقتی پیش بیاورد، این منافقین پشیمون میشن نسبت به اون چیزایی که نیت کرده بودن. و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. یه دسته به ظاهر ایمان آورده بودن، یه دسته واقعا مؤمن بودن، وقتی فردا پرده ها کنار میره و رسوا میشن منافقین، مؤمنین واقعی میگن ای اینا همونایی بودن که دیروز قسم بخوردن که ما مؤمنیم، چطور پس با یهودی ها و نصرانی ها دستشون توی کاسه هست؟ گفتیم یهودی ها میخواستن اصل اسلام رو از بین ببرند، چون پیغمبر خاتم رو از خودشون ندیدن. مشرکینی هم که در مکه به ظاهر اظهار اسلام کرده بودن، اینام که به تعبیر امیرالمؤمنین ما اسلمو ولکن استسلمو، مسلمان نشده بودن، اینا فقط تسلیم شده بودن، به ظاهر اقرار اسلام میکردن ولی در صدد کوبیدن اسلام بودن. از هر راهی هم که میشد میرفتن که بلکه اصل اسلام رو از بین ببرن، کما اینکه وقتی که ابو سفیان یه سخنی به امیرالمؤمنین گفت بعد از جریان سقیفه، میخواست یه جور در حقیقت خیانت کنه به همدستان خودش و در حقیقت نقشه از اضمحلال و از بین بردن اسلام زودتر اجرا کنه. به چه صورت؟ با به آشوب کشتن جامعه بعد از رحلت رسول خدا. اومد به امیرالمؤمنین گفت اگه بخوای من کل مدینه رو پر از سواره و پیاده نظام برات میکنم. حضرت فرمود ما زلت عدوًا للاسلام و اهله، تو از اولش جزء دشمنان اسلام بودی، تا الان هم هستی، هیچ وقت دست از دشمنی برنجشی و این سخن تمثل خیرخواهی نیست. خب یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. معلوم شده این که تو جامعه گرایش به یهود زیاد بوده، گرایش به غیر مسلمان ها زیاد بوده، خیلی تبعیت پیغمبر نمی کردن، یه امری بوده خیلی نگران می کرده مسلمان های واقعی رو. خدا می فرماید که نگران نباشید، اونایی که به ظاهر ادعای ایمان می کنن بعد بر می گردن، اینا ضربه نمیتونن به اسلام بزنن، خدا این دینشو نگه خواهد داشت، چراغ این دین روشن خواهد موند. خدا اینو یریدون لیطف و نور الله به افواهم والله متم نورهی ولو کره الکافرون. اینا میخوان چراغ هدایت الهی رو پف کنن ولی خدا نمیذاره، این نور رو نگه میداره. البته اینا دولت دارن، دولت‌هایی دارن، روزگارانی رو دارن، اکثریت رو هم در قبضه خودشون میگیرن، اما چراغ هدایت اسلام رو خدا نمیذاره خاموش بشه. اگر عنایات غیبی الهی نبود، اگر مددهای الهی نبود، اسلامی که حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده بود تا امروز باید دفن میشد، هیچ تعارف نداره. و از اسلام هم شما این رو بدونید که اون مقداری که تو دنیا الان باهاش بیشتر مبارزه میشه در حقیقت اسلام شیعیه، و الا اسلام سنی و اسلام وهابیه که اصلا مخالف نداره، اسلام وهابیه که هیچ مخالف نداره. پادشاه عربستان هم که تو همین هفته تو اتریش یه جایی رو به عنوان مرکز گفتگوی ادیان افتتاح کرده، وزیر خارجه کجا و پادشاه اسپانیا که داشته میمرده جهت درک فضیلت زمان افتتاح اونجا، در حال قبل از احتضار اونجا تشفرما شدن که سخنرانی کنن، و یه آدمی که هیچ ربطی هم به اعتقادات شیعه نداره و خودش جزء آدمای انحرافی شیعه بود و هست، او رو به عنوان نماینده اتحاد شیعه گذاشتن، نه سابقه حوزوی تو این زمینه داره نه سابقه چنین و چنان داره، فقط هم مزاق با او هم هست، او رو معرفی کردن و خوبم تحویل میگیرن، مشکلی نیست. با شیعه از اول در تعارض بوده اند، هنوز هم هستند و خواهند بود، توی یه جبهه هم نجنگیدن، جبهه اقتصادیش هست، جبهه سیاسیش هست، جبهه اجتماعیش هست، جبهه اخلاقیش هست. اینجوری فساد تو جامعه ما به این صورت تو هیچ جای دنیا، من که نرفتم خارج از کشور اروپا و امریکا، اما فامیلای ما متعدد رفتن و اومدن میگن، یعنی وقتی میان اینجا تعجب میکنن که اونجا دخترها و زنهای جوان اصلا آرایش نمیکنن. چجوری اینجا که آرایش میکنن؟ حجم مواد آرایشی مصرف ایران 4 برابر کل امریکاست. ایران به اندازه بعضی از ایالات امریکا مساحتش نیست، یا باشه مالی یکی دو تا ایالتش، جمعیتش قابل مقایسه با اون نیست. چجوری شده که خانمای اینجا اینطوری میشن، جوونا اینطوری به شکل و قیافه خودشون برسن؟ اینا خیلی جای سواله. و یه روایت هم همجور بخونیم رد بشیم. پیغمبر خدا روزی به اصحابشون فرمود کیفه بکن ادا فسدت نسا اکم و فسق شباب اکم. شما میخواید چه خاکی تو سر خودتون به قول ما بکنید؟ میخواید چیکار بکنید؟ اون روزی که زنان شما فاسد میشن، جوانای شما فاسق میشن، فسادم نسبیه، شما فقط فحشاشو در نظر نگیرید. اون خانومی که حاضر میشه با آرایش در برابر نامحرم مواجه بشه که بالاخره یه مرد در مقابل او چه واکنشی خواهد داشت؟ یه رتبه از فساد دیگه. بله، توضیح دیگه نمیخواد. اون زمانی که زنان شما به فساد میگرایند، جوانای شما فاسق میشن، یعنی راه خدا رو بنا ندارن، برن میرن بیرون راه خدا. درست؟ خب حالا شما ها دیگه چیکار میکنید؟ ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر، شما ها امر به معروف و نهی از منکر نمیکنید. شما تو اون زمان که این مسائل پیش میاد میخواید چیکار بکنید؟ اطرافیان پیغمبر عرض کردن، اونایی که اونجا بودن گفتن که مگه و یکون ذالک یا رسول الله، می میشه هم چیزی؟ حضرت فرمود نعم و شر من ذالک، بله بدتر از اینم میشه. گفتن بدترش چیه؟ فرمود که کیفه بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چگونه است حال شما اون وقتی که به معروف، از معروف و کار خوب نهی میکنید و به منکر امر میکنید؟ روز یه ریشه تو ترشه تمیز شبا با حوصله داری. یا به اون خانم مثل کلاغ سیاه ها شاید رو سرید کردی، حوصله داری از اون وری امر میکنی؟ چگونه است که اینجوری میشی؟ گفتم من میشه هم چیزی؟ از اون بله بالاترش هم میشه. کیفه بکم اذا رأیتم المعروف منکرن و المنکر معروفن، چگونه از اون روزی که شما اصلا جای خوب و بد عوض میشه، جای خوب و بد عوض میشه. ای کسی آدم دینداری باشه میگن حالوه، این اصلا عقب افتاده است، درد این زمان، آدم خوب با این زمان پیش بره. نوگرایی مهمه. ای کسی اهل رقص و آواز باشه اسمی میذارن هنرمند، بله روشن فکر هنرمند، وقتی هم بمیره یه قطعه خاصی دفنش میکنه. ولی من وقتی بمیرم لاشه من یه گوشه پرت میکنم هر جو شد شد. اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، یه هم چیزی میشه. خب خیلی تبلیغات کردن، اینا اثرش خیلی زیاده دیگه. جوون میگه بلش کن حوصله داری، بیقید میشه نسبت به اعتقادات و تقیداتش، بیقید میشه. اینم یه حمله است، حمله خیلی بدی هم هست. حمله های اقتصادیش هست، حمله های اجتماعی، سیاسی، حمله های نظامی. چقدر آدم میکشن یه جاهایی مثل پاکستان، هندوستان، عراق، کجا همینجور شیعه میکشن، انگار با از این پیفافا که پشه میزنن. یه دفعه ما هم عادت کردیم، انفجار تو عراق شده چند تا، این دفعه زیاد نموده، 150 تا بیشتر کشته نده. یعنی ما اینجوری فکر میکنیم تو مغرب زمین یک مثلا حادثه بشه، سه نفر مثلا یه طورشون بشه، آسمون رو به زمین، زمین رو به آسمون میدوزن که آی سه نفر چنین. ما الان فقط رقم میدیم اینجا. تو پاکستان شما خبر دارید امسال چند نفر کشته شدن تو عزای امام حسین؟ بله خبر دارید. مثلا یه جاهایی تاوان عزاداری بر امام حسینشون هر سال چند تا شهید، من چند نفر رو همچین بیخ تا بیخ سر میبرم، من عکسشون دیدم، نه اینکه بریدن زجون، تنهای و بدنهای بدون سری که همینجور رو زمین عکسشون. تبلیغات فراوان، ماهواره ها، شبکه های مختلف در داخل در خارج، تو این فضا اگر مونده باشه این اعتقادات که میماند، یه عده‌ای خدا میگه پای این چراغ بالاخره وای میسن، اون روغن لازم میریزن، خدا میاره اینا رو. اگه شما اومدی جلو خواستی برای این دین خرج کنی فبه ها، اگر نه فکر نکن که حالا خدا منتظر شماست، شما برو کنار، نفر بعدی میاد. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، نگران نشید، اصل این دین صدمه نمیخوره. همه این حوادث واقعا اسفباره، ولی این چراغ خاموش نخواهد شد تا بیاد صاحبش ولی عصر علیه السلام. اون زمان زمانی است که این چراغ وقت نورش رو زیاد میکنه، زیاد میکنه، جوری که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اون روز روزیه که این مذهب که دین حقیقی الهیه، بقیهش همش باطله، باطلهای به اسم دین، همه اونها رو کنار میزنه و این رو بر او مسلط میکنه. تا قبل از او بازم عرضی که شب اول داشتیم، فعالیت ها محدود ثمر میده ولی خیلی ارزشمنده در پیشگاه خدا، خیلی ارزشمنده. یه دونش هم کلی قیمت دارید. تو بعضی از روایات داریم عبادت قبل از ظهور امام عصر علیه السلام، یعنی طاعت الهی قبل از ظهور، ارزشش بیشتر از طاعت الهی بعد از ظهوره، چون این زمان خیلی زحمت میبره، خیلی زیاد. البته نه اینکه اون زمان آسانه، از یه جهتی یه فضیلت دیگری اون زمان داره، ولی از یه جهتی این برتره. ای اهل ایمان، اگر شما فکر میکنین، حالا مخاطب این آیه در ابتدا اصحابن، فکر میکنید که دارن گر و گر بعضی از مسلمان نماها از دین میرن بیرون، این نگرانی نداره، خدا این دین رو حفظ میکنه. فسوفه یأتی الله بقوم، میاره یک گروهی رو، یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره. اذلتن علی المؤمنین، خیلی متوازن در مقابل مؤمنین، اعزتن علی الکافرین، در مقابل کفار هیچ سرخم نمیکنن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا حاضرن جهاد کنن، از سرزنش احدی هم حراس ندارن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. اینجوری هم نیست که اینو خدا پخش کرده باشه همینجوری یکیس رو هوا بگیره. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، خدا گزینش میکنه، به بعضی ها میده. والله واسع علیم. تمام شد. حالا این آیه بعد، انما ولیکم الله و رسوله. یه عده از مسلمونا دویدن برن تابع یهود و نصارا بشن، از اونا حرف بگیرن. خدا میگه نه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. انما ادات حصره، یعنی فقط و فقط، غیر از این شما ولی ندارید. ولی به این معنا که فقط شما خدا باشه و پیغمبر و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، این فقط با معنی سرپرستی و ولایت و تبعیت کردن سازگاری داره. فقط ولی شما، سرپرست شما خداست، شما فقط باید از خدا فرمان بگیرید و از پیغمبر. و اون مؤمنانی که وقتی در رکوع هستن زکات میدن، که شیعه و سنی نقل کردن که جریان مربوط به امیر المؤمنین علیه السلامه. یه عده از علمای یهود اومدن گفتن که اواخر عمر رسول خدا، ای تو پیغمبری مثل موسی، موسی وصیی داشت، وصیش رو معرفی کرد، یوشع ابن نون بود، وصی تو کیه؟ اینا سوال کردن. تو همین حیث و بیس اومد جبرئیل بر رسول خدا نازل شد، این آیه را بود. حضرت فرمود ببینید تو مسجد من چه خبره؟ یه سائلی اومد بیرون. حضرت فرمود چی بود؟ گفت من رفتم تو مسجد سوال کردم، خواستم از مردم کمک خواستم، هیچ کس به من کمک نکرد. اون آقا که داره نماز میخونه، او در رکوع بود، دستشو دراز کرد به من انگشتری شد. تو بعضی روایات داره یه حله رو هم داد. حله یعنی یه لباس خیلی گران قیمتی بود که پادشاه حبشه نجاشی مسلمان شده بود به عنوان هدیه به پیغمبر اسلام داده بود. پیغمبرم اینو هدیه امیرالمومنین کرده بود. امیرالمومنین داشت باش نماز میخوند. بعضیا میگن مگه امیرالمومنین مثلا اهل لباسای فاخر بوده؟ نه، خب اینو پوشیده، تبرکی پیغمبر خداست پوشیده. همون جام وقتی که صحبت انفاق میشه، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما اگه بخوای به بالاترین مقامات برسی باید از اون چیزایی که خیلی دوست داری بدی، و الا من بگردم تو پولام اون ستوانی که شیشتام چسب خورده آخرشم به گوشه نداره به عنوان صدقه بخوام یکی بدم، بعدم فکر کنم که من کم کم در رتبه حاتم طایی دارم قرار میگیرم. این فکرهایی است که من دارم میکنم. اون باید اینجوری بود، از اون بهترین چیزا اونم بدون معطلی داد. امیرالمومنین همینجوری بود. انگشتری هم که در دست حضرت بود توی یکی از جنگ ها به غنیمت گرفته شده بود که ارزش او هم خیلی بالا بود، اونم باز پیغمبر خدا داده بود به امیرالمومنین. این دوتا چیزو داد بود در حال رکوع، اینا رو خدا داده و امیرالمومنین داد. خدا این آیه رو نازل کرد. بعد خدا به دنبال این آیه میفرماید و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اگه کسی بیاد تحت ولایت خدا و رسولش و این مؤمنانی که ما داریم میگیم، یعنی امیرالمومنین و فرزندان اینا، حزب الله واقعی اینا، و اینا سرانجام هم غلبه پیدا میکنن. دیر و زودش خیلی مهم نیست، مهم اینه که سوخت و سوز نداره. این رشته هم هیچ وقت قطع نشده تو تاریخ، همیشه بوده، کم شده، زیاد شده، تعداد افرادش تغییر کردن، آسیب‌های فراوانی شیعه دیده. الان روزگار خوش شیعه هست. یه وقتی بود که واقعا اتهام به شیعه بودن کافی بود برای اینکه شخص رو از بین ببره، اتهامش کافی بود. خب آیه رو ادامه بدیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. باز خدا برمیگرده مؤمنن ولی شما خدا و رسول و امیر المؤمنینن. نرید این آدمایی که دین شما رو مسخره میکنن، اینایی که کافرن، اینا رو ولی خودتون نگیرین. همونایی که و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا، اینا وقتی شما اذان میگین میخواین نماز بخونین مسخره میکنه شما، یعنی کارا چیه میکنی؟ ذالک به انهم قوم لا یعقلون، اونایی که مسخرتون میکنن اینا عاقل نیستن. حالا این نماز یکی از تقیدات دینیه، خیلی تقیدات دینی دیگه هم همین جوریه. سلام علیکم، مسجد چرا میای؟ چرا ربا نمیخوری؟ چرا نمیدونم فلان کارو نمیکنی؟ بیام اجتماعی باش، چنین باش. تقیدات دینی رو چیکار میکنن؟ اتخذوها هزوا و لعبا. بعد خدا به پیغمبر میگه قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. شما یهودیا، شما نصرانیا، فقط عقده ای که از ما دارید به خاطر اینه که ما به خدا ایمان آوردیم، گفتیم خدایا هر چی تو فرو فرستادی از کتاب ها و انبیاء گذشته ما به همش ایمان آوردیم، به موسی ایمان آوردیم، به عیسی ایمان آوردیم، به ابراهیم، به همه ایمان آوردیم. یه چیز دیگه هم فهمیدیم، چون به پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردیم، خب شما رو فاسق میدونین، شما فاسق، چون اکثریتتون حاضر نیست مسلمان بشید. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله. یهودیا تردد و رفت آمدشون رو در بین مسلمان ها زیاد کردن، پیش پیغمبر خدا هم زیاد رفت آمد میکردن. گفتن که یه بار اومدن به پیغمبر خدا گفتن که بگویم چند تا پیغمبر رو شما قبول داری؟ حضرت شمردن، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یکی شمردن تا به حضرت موسی رسیدن. بعد نام حضرت عیسی رو که بردن، اینا گفتن بدتر از دین شما چیزی هم هست. خدا در جواب اون حرف اونا این آیه رو نازل کرد، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله. اگر دین، این دین ما بدتر میخوایم پیدا کنین، بد که نیست، این بد در مقابل اون سخنی است که اونا کلمه بد به کار بردن. خود شما من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القرده والخنازير و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبيل. شما بنی اسرائیل، یه گروهتون بهتون گفتن ماهی روز شنبه نگیرید، داوود پیغمبر گفت نگیرید، رفتید گرفتید، خداش اون گروه از شما رو کرد بوزینه. جعل منهم القردة، یه دیو تبدیل کرد به خنزیر. در مقابل حضرت عیسی قرار گرفتن، خدا اونها رو تبدیل کرد به مسخشون کرد، خوک شدن. یه دید رفتن گوساله پرست شدن. این آیین بتری شما اولئک شر مکانا و اول عن سواء السبیل. شر یهود بد شری بود برای اسلام که با شر شرک توأم شد و مجری این طرح تو جامعه مسلمان ها منافقین شدند، پایه ای رو گذاشتند که این پایه رسید به کربلا. کربلا مولود سقیف است، یه امر اتفاقی نیست. تو کربلا خیلی از اونا که بودن میدونستن کشتن امام حسین بده، میدونستن، ولی تو اون تفکر سقیفهی گفتم باید بکشیم. حتی بعد از حادثه کربلا از شمر ملعون پرسیدن تو فهمیدی چه غلطی کردی؟ گفت بله فهمیدم، ولی خب بالاخره طاعت امیر واجبه. میدونستم داشتم پسر دختر پیغمبر میکشتم، ولی طاعت امیر واجب. اینجوری شد، طاعت امیر واجب. خب روز جمعه بود و متعلق به وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا، و ما هم هر نعمتی خدا به همون از مادی و معنوی عطا فرموده و می فرماید به عنایت و لطف و از مجرای ولی عصر علیه السلام به ما میده، او رو خدای متعال یه همچین وزنی و یه همچین شأن و موقعیتی براش در عالم خلقت قرار داده. لذا باید قلوب خود رو متوجه ساحت قدس اون بزرگوار بکنیم، و به خصوص در روز و شب و شام جمعه به محضر مقدس اون حضرت عرض ادب بیشتری بکنیم. این زیارت ناحیه که مشهور است که اون بزرگوار خطاب به جدش حضرت سید الشهدا انشاء فرموده، یک زیارت بسیار جانسوزی است. فقرات واقعا تکان دهنده‌ای در او وجود داره. من یک فقرش رو بخوانم و انشاء الله حاجی رستمی ادامه خواهند فرمود. خطاب به جد بزرگوارش عرضه بدارد: یا جدا، من فراموش نمی کنم و اسرع فرس و کشان ردا الى خیام که قاصدا. مخلخ من پاکیا. یا جدا، زمانی که اسب بی صاحب جد شما، اون زمانی که اسب بی صاحب شما دوان دوان شیه کشان گریه کنان سوی خیام حرم می آمد، همین که صدای این اسب را از پشت خیمه ها شنیدند همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. خانم ها آمدن بیرون با یال غرق به خون، زین مشغول الهیوان مواجه شدن. خرجن من الخدور ناشرات شعور على الخدود لاطفات و بالعبیل داغیات و بعد العز مذللات. زن عرب وقتی حادثه سنگین و مصیبت بزرگی به سرش وارد میشه، موهای خودشو پریشان میکنه، با این دستها تو صورت خودش میزنه، مرتب فریاد میزنه، گریه میکنه. این خانم ها همه به این صورت شدن دور این حیوان رو بگیرند، با این حیوان شروع کنند درد دل کردند. یکی از این خانم ها بیاید از او بپرزد: برادر منو کجا انداختی؟ اون از دانه هم جلو بیاد صدا بزنه: یا جواد ابی، هل سقی ابی ام قتل اتشانا؟ ای از به من بگو، آیا سرانجام به پدر من جرعه یا ابی دادند؟ یا باده به تشنو صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات محمد بود.